استفاده کردم از صحبت های بزرگواران، خواهم یه نکته عنوان کنم که ببینید اتفاقا اگر قرار است که در واقع ما یک مزیتی، یک در واقع جایگاه برتری نسبت به بقیه دنیا به اعتقاد بنده انقلاب اسلامی داشته باشه در فضای مجازی، همین موضوع گفتمان و گفتمانسازی انقلاب اسلامیه که حالا بعد برمیگردم به داخل نگاه میکنم بعضا تعمدن یا به صورت غیر عمد این مورد غفلت واقع شده. خب اصلا شبکه ملی اطلاعات میخوام بگم وارد فاز بعدی و مشکل بعدی بشن.
درست.
شبکه ملی اطلاعات امروز درست شده، تشکیل شده، ابزارها زیرساختها بومی شده. خب سوال این چه اتفاق قرار بیفته اگر من گفتمان معقول و منطقی و قالبی نداشته باشم و این وجود این شبکه، یعنی مشباز، یعنی من اون حالت در واقع تدافعی
گاردی نبستم، گاردی ندارم اصلا.
اعتقاد بنده این هست از الان باید شروع کنیم، یعنی وقتی شبکه ملی اطلاعات تکمیل شد ما باز یه مشکل جدیدی روبرو خواهیم شد، اون بحث گفتمان سازی هست، چه در داخل چه در سطح فراملی و بین المللی. به نظرم میاد یکی از مهمترین نقاط قوت و در واقع مزیت که ما نسبت به دنیا داریم ادعامون هم همین هست دیگه، در فضای حالا مذهبی و اعتقادی گفتمان انقلاب اسلامی گفتمان خاصی است و گفتمانی است که میتواند در واقع زمینه ساز ظهور بشود، زمینه ساز توسعه عدالت در سطح جامعه و در سطح دنیا بشود. خب ما این گفتمان به نظرم میاد مزیت ما هست، میتوانیم گفتمان سازی انقلاب اسلامی رو هم برای داخل هم برای خارج یک دست برتری برای ما ایجاد بکنه و بتوانیم که اون دیدگاه های خودمون، دیدگاه هایی که بالاخره مد نظر حضرت آقا هست در مسیری که انقلاب اسلامی داره طی میکنه رو در سطح جهانی و در سطح بین المللی با همین ابزارهایی که حالا دشمن برای ما فراهم کرده این رو به راحتی بدون هیچ مانعی پیش ببریم. من اتفاقا مشکل بعدی رو همین گفتمان سازی در سطح بین المللی میدانم که اگر این فضای داخل هم شبکه ملی هم اتفاق افتاده ایجاد شد ما اونجا هم مشکل داریم، یعنی باز ضعف داریم. بعد اونجا کجاست؟ اونجا تنها جایی که به اعتقاد من نقطه قوت ما نسبت به غرب و در واقع دیدگاه‌های غربی در فضای مجازی هست که نباید از این مهم هم غفلت بکنیم. اینجا دیگه باز به ماها برمیگرده، به کارنظرها و اساتید دانشگاهی که بیشتر در این زمینه به بحث و تبادل نظر بپردازند.
حتما همینطور هست. چرا آقای مسعود بصیری شما یک اصطلاحی رو به کار بردی، گفتی اگه قرار بودش که واقعا هر کدوم یه مسیم هم بزنیم یک اتصال رخ داده بود، این البته نمادین بود. ما زمان جنگ وقتی می‌خواستیم رو رودخونه بزنیم همه کسانی که جهادی کار می‌کردن هر آنچه که داشتن می‌گذاشتن و واقعا ما می‌رسیدیم. این از خود گذشتگیه، شاید الان لازم باشه منتظر بودجه باشیم، منتظر این باشیم که فقط وزارت ارتباطات برای ما کاری بکنه، راه به جایی نخواهیم برد. چون وقتی مقام عالی وزارت میگه چنین چیزی تحقق پیدا نخواهد کرد به این دلیل به این دلیل به این دلیل و دلایل حالا فناورانه‌شو میگن، ما به جای دیگه می‌رسیم. بس همون گفتمان انقلاب اسلامی که مقام معظم رهبری بارها تو کرسی آزاداندیشی اشاره فرمودن، چقدر تاکید داشتن در دانشگاه کرسی آزاداندیشی داشته باشیم، گفتمان انقلاب اسلامی داشته باشیم، گفتمان فضای مجازی داشته باشیم. کدامش محقق شده و کدامش نشده؟ خود بسیج چقدر این گفتمانو ساخته؟
ببینید
به عنوان جامعه پیشرو دارم میگم، نهال انقلاب.
ببینید بسیج گفتمان ساز است، بسیج کارش مطالبه است، مثل شما، مثل رسانه. بسیج که یک دستگاه اجرایی به معنای خاص کلمه، یعنی اونجوری که دولت هست نیست که. بسیج جمع میشه، دولت یه کاری میخواد انجام بده، دستگاه اجرایی یه کاری میخواد انجام بدن، میگن بیا به ما کمک کن. همین سیمی که شما گفتی، آیا اومدن به ما بگن بیا کمک کن؟ مثلا اومدن به ما، نه، به بسیج بگن بیا کمک کن ما این شبکه رو راه بندازیم. این که مثلا ما بعد 16 سال بعد 15 سال هنوز میگیم که نه نمیشود، پس چه جوری کشورای دیگه انجام دادن؟ چجوری چین حتی گوگلش رو هم از جهان جدا کرده و برای خودش یک سامانه داره؟ به خاطر همین تمرکز درست، ما چند تا تمرکز داریم، تمرکز اشتباه هم داریم. به خاطر این تمرکز در حوزه رسانه و فضای مجازی هستش که تونسته حتی موضوع این ویروس کرونا را هم کنترل کنه. یا در روسیه این اتفاق افتاده، در همین ترکیه کنار دست خودمون خیلی راحت شبکه‌های مجازی خارجی رو فیلتر میکنه و تو همین آخرین صحبتی که کرده بودن و مقرر شد و گفت به این شبکه‌های مجازی که در کشورش بودن گفت سروراتون و دسترسی‌ها رو باید بیاد بذارید تو کشور من. شما نمیتونی از یک کشوری خودرو بخری، مثلا بگی کارخونه خودرو
پس از فروش شده،
ولی خدمات پس از فروش نداشته باشه، پاسخگو نباشه، اصلا خودش رانندگی کنه. الان فضای مجازی اینجوری شده و بعد من توجیه نمیشم، یعنی واقعا ما تو این کشور موشک‌های نقطه زن با مثلا برد چند هزار کیلومتر، حالا نمیدونم چند کیلومتر، اینها رو میسازیم ولی مثلا نمیتونیم چند تا سرور یا دیتا سنتر تو این کشور بذاریم شبکه و سامانه خودمون رو انجام بدیم. البته بسیج انجام داده، در خودش یک سامانه خوبی رو ایجاد کرده و داره استفاده میکنه، اما
ملیش کنید، مردم استفاده کن. منظور ما هم مطالبه ملت از شما همین است.
مسئله اینه که شما یه اتفاقی برات میفته، میخوای یه نفر پاسخ کنی، همین شبکه ملی اطلاعات همینو میگه، میگه اگر کسی کلاهبرداری کرد، اگر کسی رو فکر و روان مردم فشار آورد، اگر کسی باعث خودکشی یک خانومی، یک دختری، یک پسر بچه‌ای شد، پاسخگوش چه کسی خواهد بود؟ تو این فضایی که همه چی بدون کنترل ریخته، شما توی محله اگر مثلا تعداد معتادان یا تعداد خلافکاران اون محله زیاد باشه، قیمت خونه توش میاد پایین، قیمت زمین میاد پایین. چجوری در فضای مجازی ما الان بدون محابا همه چی وجود داره و هیچ کس هم نمیدونم، میگیم مطالبه کنیم مطالبه کنیم، دیگه با چه کار کنیم؟
خب حالا معایب رو دیدیم، محاسن رو هم ببینیم، فرصت ها ببینیم. ما یک الگوی عملی باید داشته باشیم. فکر نمی کنم فراتر از مقام معظم رهبری دیدگاه و حرکتی باشد که بتونیم تصور بکنیم. حتی تو مراسم مذهبی هم به تنهایی الگو نشان دادن میتوانی از فضای مجازی برای ارائه الگوی مناسب انجام بدیم، که میتوانی به تنهایی هم با حفظ پروتکل های بهداشتی کاری انجام بدیم. این فقط یک عمل نمادی نبوده، یک راهکار بوده، یعنی استفاده از همین فضا برای نشان دادن توانایی های فضای مجازی برای ارائه پیام. میخوام به این موضوع فکر کنم، وقتی ما تبیین درست نکردیم جناب کبیری، چطور میتونیم فرصت ها رو بشناسیم؟ کی میتونیم به فرصت شناسی برسیم؟
درود بر شما، به موضوع خیلی خوبی اشاره کردید آقای اسماعیلی. ما با یه تفکری روبرو هستیم که اینها خودشون رو اصحاب رئال در سیاست میشناسن و میگن آقا ما رئال نگاه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگن که ما افرادی هستیم که با واقعیتهایی که روبرومون هستش کنار میایم و بر اساس اون خودمون رو سعی میکنیم که در واقع تطبیق بدیم و کارمون رو انجام بدیم. یک نقطه برتری مقام معظم رهبری دارن که من همیشه به اون استناد میکنم و الان هم میخوام در مورد اون صحبت کنم و اون این هستش که مقام معظم رهبری یک عقبه فرهنگی خیلی قدرتمند دارن و یک گفتمان سازی بر اساس اون عقبه فرهنگی که هم ایرانیت هم اسلامیت رو در خودش در بر میگیره رو داره. مقام معظم رهبری حتی مخالفینشون هم اذعان دارن که ایشون تو حوزه مباحث فرهنگی و اجتماعی صاحب سبک هستن.
دقیقاً.
و الان ما در جایی هستیم، در شرایطی هستیم که اگر موفق بشیم صحبت‌های ایشون رو فقط بتونیم کانالیزه کنیم و ایدئولوژی نیزش بکنیم، اصطلاحاً میتونیم این رو به بستر اجتماعی تعمیم بدیم. وگرنه اگر این اتفاق نیفته، این بحث شبکه ملی اطلاعات یک بخشش هستش، بخش
بعدی
دقیقاً تو اون هم به مشکل برمیخوریم. ما
ظرف رو بسازیم ولی چیزی نداشته باشیم مظروف بریزیم،
بریزیم به مشکل
است که باید شکل بگیره.
فرایند دو طرفه است. ببینید من قبول دارم که باید گفتمانی شکل بگیرد تا یک پلتفرمی فراهم بشه و این مسیر مسیر خیلی مناسبی، اما اگه ما مسیرش رو در غرب مرور بکنیم، وقتی رسانه‌های جمعی و عمومی شکل می‌گیرن، زمانی نیست که گفتمان از قبل شکل گرفته بوده بعد رسانه‌ها ساخته شده باشن، نه خیر، اتفاقا می‌بینیم فرایند برعکسه. یعنی رسانه مثل تلویزیون آمد، رسانه مثل رادیو آمد، ابتدا هم حتی کلیسا عهده داره و از بخش رادیو شده بوده در غرب، ولی به تدریج که با کارکردهای اون آشنا میشن متوجه میشن که چه اتفاقات مهمی از بستر این رسانه شکل میگیره. ما وقتی منتظر این که گفتمان شکل بگیره،
یعنی شما رسانه رو بر فلسفه یا فرهنگ اون بر مقدم،
نه یک رابطه تعامل و دو سویه بین اینها هست. یعنی ما اگر بگیم که
بحث تقدم و تاخر رو دارم
میفهمم،
اما ما خودمون اعتقاد داریم اول گفتگو رو شروع بکنیم، بعد نیازهای ارائه دستگاهی که بتونه این پیام رو برسونه موجب میشه بعد که فناوری شکل بگیره.
اون اتفاقی که در غرب افتاد کاملا برعکس، یعنی اینطوری نبود که اینها بنشینن بگن ما یک حرکت گفتمانسازی بزنیم بعد بر اساس اون رسانه درست بکنیم، یا مثلا فرض بفرمایید فیزیک کارو شکل بدیم قالب هاشو. نه اتفاقا برعکس بود، اول رسانه ساخته شد، رادیو ساخته شد، روزنامه ساخته شد، رادیو درست شد، حتی اینستاگرام اول ساخته شد بعدن متوجه ابعاد پنهان و درون اون شدن، ظرفیتاش کشف شد. بسیاری از فرصت ها و تهدیدها در درون رسانه قبل از اینکه ساخته بشه پنهانه. وقتی شما پلتفرم ساخته میشود، وقتی وارد اون عرصه میشید تازه متوجه میشید که اگر شما یک پستی 5 لایک بخوره این خصلت و خصیصه رو نشون میده، اگر 20 لایک بخوره خصلت های دیگر رو نشون میده. ببینید الان اون اتفاقی که در فضای مجازی داره میفته اینه که یک پلتفرمی ساخته شد، بعدها دیدن چه فرصت هایی برای غرب و چه تهدیدهایی برای کشورهای عدم توسعه یافته یا کشورهای جهان سوم داره اتفاق میفته. امروز کلیه رفتارهای انسانها در شبکه فضای مجازی داره رصد میشه به واسطه همین، به اصطلاح خدمتتون عرض بکنم که فضای مجازی میگه که به تعبیر آقای اشمید میگه که ما شخصیت افراد، علاقمندی هاشون، حتی جزئیات زندگیشون رو میتونیم به وسیله این شبکه مجازی کشف بکنیم. در ادامه میگه حتی ما میتونیم کاری بکنیم که اونها در مورد آنچه که ما میخواهیم بیاندیشند و همون کاری که ما اراده میکنیم رو انسانها انجام بدن. شما این تصور رو داشته باشید که غرب از ابتدا میخواسته این رو بسازه، بگه ما یه چیزی بسازیم که همه آدم ها اونجوری که ما میخواهیم زندگی بکنن، چنین چیزی نبوده. این اتفاقات بعدها افتاده. این ظرفیت ها
برعکس این موضوع هستش. عذرخواهی میکنم از خدمتتون.
ببینید اینجا باید آزادش رو تحمل کنید، صحبت کنید نظرتون.
ببینید تاج آقا، من فکر میکنم مثلا دقیقاً برعکس این موضوعی که میفرمایید اتفاق افتاده. یعنی اول یه تفکری بوده، یک ایدئولوژی بوده، بر اساس اون تفکر ایدئولوژی آزمون و خطاهایی انجام شده تا بعد به فضای مجازی رسیدیم ما. همون شکلی
یک
که به رادیو رسیدیم،
این فراینده
ببینید رسانه خروجیه، عنصر وجودی رسانه تاکتیک محور هستش. تاکتیک محور نمیتونه ایدئولوژی به وجود بیاره برای ما. تاکتیک تو حوزه تاکتیک من میگم این شکلی کار کنیم، یه نفر دیگه میگه یه شکلی دیگه کار بکنیم. مثل چی؟ مثل مثلا شرق آسیا که الان میاد داتا اشیا رو برای خودش به وجود میاره. بر اساس چی؟ بر اساس اون گفتمانی که داره. این گفتمان یک بارش میاد بار فنی میشه، یک بارش میاد بار روانشناسی میشه، یک بارش میاد بار رفتارشناسی جامعهش میشه،
یه بارم اقتصادی هست،
یک بارش میاد اقتصادش میشه. خب همه اینها رو میان جمع میکنه، میاد حالا میگه تو بستر تاکتیک ما چیکار کنیم؟ از رسانه با این پلتفرم ما میایم استفادهمون رو انجام میدیم. من میخوام خدمتتون عرض کنم اتفاقا اونها اول ایدئولوژی رو داشتن، بعد گفتمانی رو به وجود آوردن. فلسفه است، ببینید تفکر، فلسفه غرب، فلسفه شرق، این دوتا وقتی که با هم دیگه تقابل میکنن، تقابلش میاد تو تاکتیک رسانه میاد خودشون نشون میده.
من عرضم این نیست اونها فلسفه ای نداشتن، یقینا اونها فلسفه ای داشتن، بر اساس اون فلسفه اقدامات خودشون رو تنظیم میکنن. اما نگاهی که به رسانه میشه اینه که رسانه ها اگرچه انسان ها میتونن به عنوان یک به اصطلاح یک نگاه ذات محورانه بهش داشته باشن که بگن اینها بر اساس یک ذاتی که دارن یقینا دست ساخته فلسفه غربه، و اگر ما این نگاه رو بهش داشته باشیم، پرداختن ما و ورود ما به عرصه رسانه یعنی ورود به عرصه زمین بازی دیگران، در حالی که نه، رسانه ها اینطوری نیستن. رسانه ها یک ذاتی دارند خارج از به اصطلاح هویت فرهنگی و فلسفی انسان ها که بر بستر فلسفه میتونه سوار بشه. یعنی چی؟ یعنی فلسفه شرق میتونه از بستر رسانه به نفع خودش استفاده کنه، همونطوری که چین داره این کارو میکنه و خودش رو منهای از غرب کرده در بعضی از جاها. همونطور ما میتونیم این رو به عنوان یک ابزار برای قدرت گفتمانی خودمون استفاده کنیم. اگه اینطوری بشه چی میشه؟ اینطور خواهد شد که آن ایدئولوژی که من دارم تقویت میشه. یعنی چی؟ ابزار نقطه قدرت. حضرت آقا در مورد مثلا فضای مجازی اینطور میفهمند، صراحتا میفهمند که ابزار است یک، بعد ما این ابزار رو متنوع کنیم، ابزار رو باید با کیفیت خلق کنیم. چیزی که خود از آقا فرمودن، حالا من تاریخش رو شاید نتونم الان پیدا بکنم، میگه ابزار باید مال خودتون باشه، خودتون ابزار رو به وجود بیارید، خودتون تولید بکنید، مالک ابزار. اگه ما نگاه ابزاری داشته باشیم، یعنی میتوانم این ابزار رو از آن گفتمان منها کنم، بیارم تو گفتمان خودم و ایدئولوژی خودم رو تقویت کنم.
ابزار یعنی تاکتیک، اصلا جدا نیستن. رسانه و گفتار در هم تنیدن، یعنی واقعا وسیله نیست. ببینید قلم، قسم یاد شده در قرآن به قلم، فقط نه قلم، به آنچه که می نگارد، یعنی به من پیوسته فرهنگی شده. فضای مجازی بدون گفتمان فرهنگی صرفا وسیله نیست.
پیوسته فرهنگی باید داشته باشه. آقای دکتر
بصیری پشت خط هستن، چون واپس این دقایق برنامه هم هستش، دیدگاه حضرت عالی هم بپرسیم، برمیگردیم به استدیو و جمع‌بندی می‌کنیم. در خدمتتون هستم دکتر بصیری بزرگوار. خواهش
می‌کنم. من دو تا نکته اضافه کنم. یکی بحث حالا صحبتایی که دوستان داشتن بخصوص جناب بصیری. ما یه ساختار فرماندهی کنترل و یک حالت قرارگاه می‌خوایم برای فضای مجازی داشته باشیم. ظاهرا قرار بوده یا قراره که شورای عالی فضای مجازی نقش رو ایفا کنه، نقش این قرارگاه رو، ولی به هر حال مکانیزم‌های شاید اجرایی رو در اختیار نداره یا به هر دلیلی باید مسئولین جهت باشن که بحث نظارت و کنترل اینها ضعیفه. بنده این مدتی که بالاخره مسئول باشم این قضیه خیلی کار کردیم، پیشنهاداتی هم دادیم، دارن روش ظاهرا کار میکنن که این مشکل حل بشود و معلوم باشد پاسخگوها هر کسی که در جایگاه خودش پاسخگو باشد. بحث بعدی بحث گفتمان هست برای تولید در واقع محتوا هست که این گفتمانه هم باید به حال بهش پرداخته بشه. یعنی گام بعدی ما که ممکنه ما رو به چالش بکشه بعد از اینکه شبکه ملی اطلاعات شکل گرفت، واقعا بحث گفتمان سازی و تولید محتوا است. بحث سوم که حالا بالاخره حتما برادر بزرگوارمون جناب بصیری در بسیج بهش در واقع حتما فکر میکنم و انجامش میدن، من اعتقادم اینه که ما یک بسیج سایبری و بسیج فضای مجازی باید ایجاد کنیم و ساختاری که بسیج ما داره و تجربه‌ای که در دوران جنگ تحمیلی به اعتقادم میتواند تمام در واقع برنامه هایی که در جاهای مختلف، بخش های مختلف یا اون ستاد و قرارگاه فرماندهی کنترل فضای مجازی گرفته میشه رو به اعتقادم شاید بخوام بگم بیراهه نگفتم که بسیج تنها سازمانی که میتواند این با توجه به اون ساختار روشن
بله ذاتش چنین چیزی رو داره
میتواند هم در داخل کشور و هم میخوام خواهش ازشون بکنم که ببرن در بحث در واقع بین المللی در فضای جهانی اون گفتمان سازی و تولید محتوا، برن دنبال افرادی که عدالت خواه هست، افرادی که با گفتمان انقلاب اسلامی در سطح جهانی هم فکر و هم سو هستن، برن اونها هم کار بکنن و در واقع نهضت انقلاب اسلامی رو نهضت جهانی بکنن که بسیج ما این قابلیت رو دارد.
سپاسگزارم. تبریک میگم ایام مبارک دعی فجر رو خدمت شما جناب آقای دکتر مهدی بصیری استاد محترم دانشگاه و صاحب نظر در فضای مجازی که دعوت ما رو پذیرفتید در پیرامون برنامه تنگ احد با موضوع واکاوی دیدگاه مقام معظم رهبری درباره فضای مجازی. اینک سخن واپسین میهمانان داخل استودیو رو برای جمع‌بندی. جناب آقای دکتر کبیری بزرگوار، حضرت عالی به عنوان کارشناس فضای مجازی، مدرس دانشگاه و نظری پرداز در این حوزه، دیدگاهتون رو می‌خوام جمع‌بندی بفرمایید.
خواهش میکنم. جناب آقای اسماعیل، من خواستم به عنوان آخرین جمله‌ام خدمتتون رو عرض کنم که جریان خبری در صنعت رسانه غرب یک اصل نانوشته و بنیادین هستش و رسانه هم نقش ژئوپلیتیکی در ساختن افکار عمومی داره. ما اگر که می‌خوایم تو این فضا و تو این فرایند می‌خوایم به زیست بوم خودمون ادامه بدیم و نمی‌خوایم نابود بشیم، ناچار هستیم که با گفتمان خودمون، با بومی سازی خودمون، داخلی خودمون توی این فضا حرکت بکنیم.
سپاسگزارم. جناب آقای مسعود بصیری، مسئول محترم سازمان بسیج رسانه‌ای کشور.
بله، عرض شود که به نظرم میاد که ما باید، البته مطالبه که خیلی خوبه، اما اولین گام و بزرگترین گام و مهمترین گامی که باید برداریم اینه که ما در حقیقت باید یه گام عملی برداریم. من فکر میکنم
که صحبت شما اینه که دیدگاه‌های رهبری زمانی محقق خواهد شد در فضای مجازی که دیگه از توصیه دست برداریم، پا بذاریم توی میدان.
بله، باید پاسخ
یک مثال نوعی چگونه باید. یک حرکت فقط بگید.
ببینید، شبکه ملی اطلاعات باید راه اندازی شود. این هیچ حاشیه‌ای، نمیدونم، هیچ تفسیره‌ای نداره. باید شبکه جمهوری اسلامی ایران باید در ارتباطات داخلی خودش دسترسی بیگانه را قطع کنه، وگرنه همین اتفاقی میفته که الان افتاده. شما از حاج قاسم سلیمانی مطلب بنویسی، این فلان شبکه مجازی حذفت میکنه، خب این که دیگه توهینه که چرا شبکه داخلیمون رو تقویت نمیکنیم.
سپاسگزارم. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای معتوسین نژادی.
خدمتتون عرض کنم نگاه رهبری به فضای مجازی نگاه قدرته، یعنی اگر فضای مجازی بومی بشود و شبکه ملی اطلاعات اتفاق بیفته، این باعث افزایش قدرت در درون کشور هست. لذا از اتاق تاکید دارم بر این که مالک فضای مجازی باشیم و ابزارهای اون رو خودمون درست بکنیم و خدمتتون عرض کنم که در این فضا جبهه واحدی رو از انقلاب اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی بتونیم
سپاسگزارم جناب آقای دکتر مهدی بصیری.
حقیقتا دارم عرض میکنم در این زمینه واقعیت اینه که ما خیلی کار جدی نکردیم. بنده خودم رو دارم عرض میکنم بیش از اینها باید وقت بذاریم، بیش از اینها باید کار کنیم و مفهوم سازی کنیم این بیانات و دیدگاه های حضرت آقا رو در ارتباط با موضوع فضای مجازی. به اعتقادم اگر این مفهوم سازی روش کار کنیم میرسیم به یه جایی که بعد فرمایش مهمان عزیزمون برسیم به این که مدعی بشیم ما چطور در زمینه موشک و بالاخره بحث‌های دفاعی قدرت تبدیل شدن در عرصه منطقه و بین الملل، در عرصه فضای مجازی هم و فضای سایبری هم به یک قدرتی تبدیل شدیم که بالاخره از این قدرت ما دوستداران حقیقت و عدالت طلبی خوشحال خواهند شد و به طبع مایه زحمت و رنج دشمنان نظام و انقلابمون خواهد بود انشاءالله.
سپاسگزار از یکایی که مهمانانی که دعوت ما رو پذیرفتید. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم. تا فردا و تنگه احدی دیگر.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشون تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
این صدای انقلاب اسلامی ایران.
تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت بزرگ ایران.
ما که میخواهیم وابسته نباشیم باید اول بیدار بشیم به این که ما میتوانیم کار انجام بدیم.
هرگز منصرف نشیم از رسیدن به اون اهداف بلند و آرمان‌های بلند.
اشواک حقانیت و آرمان‌های بلند ما
تصویر گر فریاد بلند ما میتوانیم.
رضایت به وضع موجود ندیم که اگر رضایت به وضع موجود دادیم نتیجهش عقب‌گرد است.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز در سراسر کشور،
صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلح بر شما، خوش آمدید به برنامه به قلم انقلاب. من احمد هاشمی هستم و در این برنامه هر بار یک کتاب رو که در 43 سال اخیر در رابطه با انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر در اومده به شما دوستان معرفی میکنم. البته تمام تلاشم اینه که این کار رو با نگاهی متفاوت و جذاب انجام بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و با ما همراه باشید. خب، کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنم اسمش هست حدیث بیداری، نوشته ی آقای حمید انصاری که نگاهی داره به زندگی نامه آرمانی، علمی و سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه از تولد تا رحلت. تو این کتاب و سرفصل‌ها مهمترین وقایع دوران زندگی امام خمینی رحمت الله از تولد تا رحلت با نگاهی تحلیلی و در عین حال اجمالی و اشاره‌ای مرور شده و میشه گفت یکی از کامل‌ترین کتاب‌هایی که در این زمینه و در رابطه با زندگی امام خمینی رحمت الله علیه نوشته شده و آقای حمید انصاری آذر ماه 1373 این کتاب رو روانه بازار کرده. یه قسمت از این کتاب رو بشنویم. برمی‌گردیم.
روز 19 بهمن 1357 پرسنل نیروی هوایی در محل اقامت امام خمینی مدرسه علوی تهران با ایشان بیعت کردند. ارتش شاه در آستانه سقوط کامل قرار گرفته بود. پیش از این بسیاری از سربازان و درجه داران مؤمن ارتش با فتوای امام خمینی پادگانها را ترک گفته و به صفوف ملت پیوسته بودند. 20 بهمن همافران در مهمترین پایگاه هوایی تهران دست به قیام زدند. گارد شاهنشاهی برای سرکوب آنان گسیل شد. مردم به حمایت از نیروهای انقلابی وارد صحنه شدند. 21 بهمن پایگاه‌های پلیس و مراکز دولتی یکی پس از دیگری به دست مردم سقوط کردند. فرماندار نظامی تهران طی اطلاعیه‌ای ساعات منع عبور و مرور را به ساعت 4 بعد از ظهر افزایش داد. همزمان با آن بختیار جلسه اضطراری شورای امنیت را تشکیل داد و فرمان اجرای کودتای طراحی شده از سوی هایزر را صادر کرد. از سوی دیگر امام خمینی طی پیامی از مردم تهران خواست تا برای جلوگیری از توطئه در شرف وقوع به خیابان‌ها بریزند و حکومت نظامی را عملاً لغو کنند. سیل جمعیت زن و مرد و کودک و بزرگ به خیابان‌ها ریختند و مشغول سنگربندی شدند. اولین تانک ها و تیپ های زرهی کودتاچیان به محض حرکت از پایگاه هایشان به وسیله مردم از کار افتادند. کودتا در همان آغاز با شکست مواجه شد. بدین ترتیب آخرین مقاومت های رژیم شاه در هم شکسته شد و صبح دم 22 بهمن خورشید پیروزی نهضت امام خمینی و انقلاب اسلامی و پایانی بر دوران دیرهای سلطنت شاهان ستمگر در ایران طلوع کرد.
کتاب حدیث بیداری با نگاهی متفاوت به زندگی نامه امام خمینی رحمت الله مطالب جذاب و مهم و آموزنده‌ای رو برای ما به همراه خواهد داشت. ممنونم که همراه ما بودید. تا به قلم انقلابی دیگر، سالم باشید و در صلح. شما رو به خداوند میسپارم و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، باز هم خدمتون عرض بکنم که طبق آمار ابتلا به بیماری کرونا در استانهای جنوبی به دلیل سفرها افزایش رو نشون میده و در تهران هم میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به کمتر از نصف رسیده. استانهای شمالی کشور هم وضعیت ملتهبی دارن. تقاضا شده در رابطه با سفرها، دورهمی‌ها، رفتن به مراکز خرید، برگزاری مراسم‌ها و جشن‌ها و عیاب و ذهاب مردم دقت بیشتری بکنن و حتما شنیدید و همه ما متأثر شدیم که مرحوم مهرداد میناوند که امروز تشییع خواهد شد به دلیل ابتلا به بیماری کرونا در 45 سالگی جان خودش رو از دست داد و اگر ما توجه بکنیم باید به این موج خطرناک عنایت بیشتری داشته باشیم. عادی انگاری ما رو به ورطه نابودی خواهد کشوند.